سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شما هستم. حکومت افغانستان، اداره های امداد رسانی داخلی و خارجی و تاجران بسته های کمکی تازه را برای نیازمندان در کندوز آماده کردند. قرار است این کمک ها به زودی به کندوز فرستاده شود. همین موضوع را در صدر گزارش های این برنامه تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. دیگر تحولات مهم جهان و افغانستان را هم براتون داریم و همچنان روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور میکنیم و برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را در نیمه دومین ساعت خواهید شنید. اما پیش از همه خبرهای مهم را از لیزا حیدری بشنوید.
شورای صلح افغانستان میگوید که فشارهای کشورهای منطقه و فرامنطقه بر پاکستان سبب شده تا آن کشور در میانجیگری به گفتگوهای صلح با افغانستان تاکید ورزد. در حمله انتحاری در ولایت قندهار یک پلیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است و سازمان عفو بین الملل یک گروه ملیشه‌های کردی سوریه را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده است. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که فشارهای کشورهای منطقه و فرامنطقه بر پاکستان سبب شده تا مقامات آن کشور بر میانجیگری در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تاکید ورزند. اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، امروز به رادیو آزادی گفت که در صورتی که پاکستان میخواهد حسن نیت خود را در پروسه صلح نشان دهد، باید از حمایت طالبان دست بردارد.
فشارهایی که در سطح منطقه بالای حکومت پاکستان و همچنان خارج از منطقه، واقعیت‌های تلخ بر از اینا گفتن که تمام از این پشتیبانی که از این انتحار و انفجار و حملات گروهی گرفته میشه، اینها باید خاتمه داده شود.
این در حال است که نواز شریف صدر اعظم پاکستان به تازگی گفته است که کشورش آماده است در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح میانجیگری کند. پیش از این عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز تاکید کرده است که پاکستان باید کمکهایش با طالبان مسلح و گروههای تروریستی را قطع کند. در حمله انتحاری در ولایت قندهار یک پلیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است. ضیا دورانی، سخنگوی پلیس این ولایت، به رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 9 امروز در محل تلاشی پلیس در منطقه سربغل در ولسوالی میوندین ولایت رخ داده است. آقای دورانی افزود که به افراد ملکی در این رویداد آسیب نرسیده است. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی و یا گروه به عهده نگرفته. یک عضو شورای علمای دینی ننگرهار از مردم خواست که در برابر جنگجویان بیستند که بر نیروهای اردو و پلیس ملی حمله می کنند. مولوی عبدالظاهر حقانی گفت که قتل آنان جایز است که بر حریم مسلمانان تجاوز می کنند. او که دیروز در اجلاس علمای دینی و عده ای از نمایندگان مردم صحبت می کرد گفت:
هر کسی که چی با جامعه عرب باشد یا چچن، چی جامعه ازبک بپوشد و یا افغان، اگر عسکر مسلمان اردو و پلیس شما را بکشد در برابر او بیستید.
در این نشست تعداد از نمایندگان مردم نیز حمایت خود را از پلیس و اردوی کشور اعلام کردند. و اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که گروه های صحی به ولایت قندوز اعزام و ادویه انتقال یافتند. محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، دیروز در صحبت با رادیو آزاده گفت که با بهبود امنیت در شهر قندوز، حکومت، ادارات و مؤسسات امدادرسانی ملی و بین المللی برای انتقال کمک ها به ولایت قندوز آمادگی دارند. شماره از نمایندگان مردم در شورای ملی حکومت را متهم کردند که نتوانسته به مردم جنگ زده در قندوز کمک های مورد نیاز را برساند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی مشنوید. سازمان عفو بین الملل یک گروه ملیشه‌های کردی سوریه را که از حمایت آمریکا برخوردار است به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده است. به گفته این سازمان، گروه موسوم به واحدهای حفاظت مردمی، خانه‌های هزاران فرد ملکی غیر کرد را از بین برده است. سازمان عفو بین الملل در بیش از 10 قریه تحت کنترل گروه واحدهای حفاظت مردمی موارد را ثبت کرده که در آن آمده است که این گروه باشنده‌های این قریه‌ها را مجبور به فرار کرده و یا خانه‌های آنها را از بین برده است. ملیشه‌های کرد بخش‌های شمال سوریه را امسال از جنگجویان داعش تصرف کردند. یک مشاور ارشد سازمان عفو بین‌الملل گفته است که اداره خودمختار کردها با اجرای حملاتی که جنایات جنگی تلقی شده می‌تواند از قانون بین‌المللی حقوق بشر تخطی می‌کند. رهبر جبهه النصره سوریه روی حملات انتقام جویانه در برابر آنچه قتل کورکورانه مسلمانان سنی توسط متجاوزین روس خوانده تاکید کرده است. ابو محمد الگولانی در یک پیام صوتی که دیروز از طریق یوتیوب پخش شد گفته است که هدف از مداخله نظامی روسیه در سوریه جلوگیری سقوط حاکمیت رئیس جمهور بشار الاسد است، اما به گفته گولانی این تلاش ناکام خواهد شد. جبهه النصره شاخه القاعده یکی از نیرومندترین نیروهایی است که علیه سربازان حکومت سوریه می جنگد. با وجود نگرانی ها درباره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه بلاروس، اتحادیه اروپا رفع تعزیرات علیه این کشور را به طور موقت تصویب کرده است. هارلیم دیزیر وزیر دولت فرانسه در امور اتحادیه اروپا گفت که تصمیم برای رفع 4 ماهه تعزیرات بر بلاروس از ماه جنوری آغاز می شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ می گردد که انتخابات در بلاروس به طور بی سابقه و شفاف برگزار شد. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان تحولات مثبت مانند رهایی زندانیان سیاسی در بلاروس را مشخص ساخت، اما او گفت که انتخابات طبعاً با نرمهای بین المللی عیار نبوده است. سازمان همکاری و امنیت اروپا انتخابات در بلاروس را انتقاد کرده است. و در خبر اخیر میشنوید که حکومت اوکراین میگوید کیف بر همه پرواز شرکت‌های هوایی روسیه به داخل این کشور محدودیت وضع کرده است. اوکراین این اقدام را در واکنش به عمل مشابه روسیه انجام داد. حکومت روسیه یک ماه قبل بر شرکت‌های هوایی اوکراین چنین محدودیت‌ها را وضع کرده بود. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین در 16 ماه سپتامبر بزرگترین شرکت هوایی روسیه و 3 شرکت دیگر این کشور را که به کیف پروازهای زیاد دارند در فهرست سیاه قرار داد. پایان اخبار.
یازده و 8 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه بسته های کمکی تازه آماده ارسال برای نیازمندان در کندوز.
ما از مقامات بلندرتبه دولت افغانستان می خواهم که با مردم قندوز لطفاً کمک‌های خود را صرفه‌جویی نکنند.
انتخاب یک وکیل قندوز در ولسی جرگه. دولت به مشکل بیجا شده های قندوز تا حالا توجه جدی نکرده.
دولت هیچ همکاری کمک نکرده. این مهاجرین که همراه ما با تماس هستند تا فراهی جای خود ندارند که پس دوباره به ولایت قندوز بر بگردند.
صدها باشنده بادغیس علیه طالبان اعلام جنگ کردند.
ما به خاطر ازی سلاح برداشتیم و پهلوی نیروهای امنیتی خوشحال شدیم که یک تعداد از منافقین و یک تعداد خودفروخته های به نام طالب میخواهند که در این ولایت آشوب به راه بندازند.
مرور بر روزنامه های چاپ امروز کابل. برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای میزبان شما هستم. حکومت افغانستان، اداره های امداد رسانی داخلی و خارجی و تاجران بسته های کمکی تازه را برای نیازمندان در قندوز آماده کردند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که این کمک ها به زودی در اختیار مردم در کندوز قرار خواهد گرفت. معاون این اداره در صحبت با رادیو آزادی از خانواده هایی که به خاطر جنگ و ناآرامی ها در کندوز بیجا شدند خواست به خانه هایشان برگردند. حکومت افغانستان میگوید که 20,000 خانواده از ترس جنگ کندوز را ترک کردند. مقیم نایب گزارش میدهد.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید شماری از خانواده های بیجا شده قندوز از تخار، بدخشان و کابل دوباره به محلاتشان برگشتند. محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید نیروهای امنیتی افغان در شهر قندوز با مردم کمک میکنند که این کمک ها شامل مواد خوراکه، آب آشامیدنی و دوام می باشد. آقای سیاس گفت که تعداد زیادی از دکتران نیز به شهر قندوز رفته تا شفاخانه های این ولایت را که به خاطر جنگ مسدود شده بودند دوباره فعال کنند.
کسایی که بجا شدند و به ولایات همجوار و سایر ولایات اینا جا بجا شدند از مواد غذایی پخته تا بال برشون استفاده شده و کسایی که به خود ولایت قندوز ماندند از طریق امکاناتی که ریاست حالات اضطرار اردو تهیه کرده اونا استفاده کردن، دوای قابل ملاحظه به شمول دکترها به ولایت قندوز انتقال شده تا کلینیکا و شفاخانه ها را باز بکنن و باز نگه بدارن.
معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان، ادارات غیر دولتی داخلی، مؤسسات امداد رسانی بین المللی و تاجران ملی کمک های را برای مردم نیازمند آماده کردند که با تامین امنیت کامل در قندوز به آن ولایت انتقال دهند. فاطمه عزیز نماینده مردم قندوز در شورای ملی افغانستان میگوید با بهبود وضعیت امنیتی در قندوز امکانات انتقال مواد کمکی نیز افزایش یافتند. اما خانم عزیز حکومت را متهم کرد که با بیجا شدگان ولایت قندوز به ولایت همجوار و کابل هیچ گونه کمک نکرده است. به گفته وی تعدادی از تاجران ملی برای مردمان بیجا شده امکان بود و باش را فراهم کرده و به خانواده های نیازمند مواد خوراکی و دیگر مواد ضروری را توزیع کردند.
دولت هیچ همکاری کمک نکرده و تا هنوز وزارت مهاجرین هیچ چیزی برای مهاجرین کمک نکرده. همین مهاجرین که همراه ما با تماس هستند تا کرایه جای خود ندارند که پس دوباره به ولایت قندوز بر بگردند. یک مقدار مواد بسیار ناچیزی که توزیع شده با زمین مهاجرین که همراه ما با تماس شدند گفتند او را مراکز دولتی برای دوستا و آشنا و فامیلای خودشان توزیع کردند.
خانم فاطمه عزیز این نماینده مردم قندوز در شورای ملی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت شماری از تاجران ملی موتر و بسهای را آماده کرده و امروز سه شنبه انتقال خانواده ها به قندوز را آغاز کردند. حکومت افغانستان میگوید حداقل 20,000 خانواده به خاطر جنگ و نارامی ها ولایت قندوز را ترک کردند. اداره مواد خوراکی سازمان ملل متحد روز یک شنبه در مورد آنان که توان خارج شدن از قندوز را نداشته و در آن شهر و ولایت باقی ماندند ابراز نگرانی کرده و گفت آنها مواد خوراکی نداشت و آب آشامیدنی به ندرت پیدا می شود. این اداره گفت که با بهبود امنیت در قندوز فعالیت خود را اثر می گیرد.
مقیم نایب گزارش میداد. اجمل آریان خبرنگار ما در کندوز همین حالا روی خط مستقیم تلفن از محل با ماست. متاسفانه همکارم در بخش تکنیک اشاره میکنه که بنابر مشکل فنی تماس ما با آقای آریان قطع شده، کوش میکنیم. بله، تماس ما دوباره برقرار شد. اجمل آریان خبرنگار ما در کندوز روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای آریان سلام، به برنامه خوش آمدی. ابتدا برای شنوندهای ما بگو که روند کمک رسانی به نیازمندان در کندوز چگونه پیش میره؟ آقای آریان صدای مرا میشنوی؟
بله، صدا شما رو میشنوم.
روند کمک رسانی به افراد نیازمند در کندوز تا حالا چگونه پیش میره؟
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی. تا کنون به ولایت کندوز کمک های نرسیده، اما وضعیت فعلا نسبتا بهبود یافته و اندک اندک وری مردم هم در حالت برگشت هستن. قماندان امنی ولایت کندوز با مردم اطمینان دادن که نیروهای امنیتی توانستند بیشتر ساحات را ضد مخالفان مصالح دولت تصرف نمایند و گفت که حالا مردم می توانند دوباره به شهر برگردند.
حکومت گفته که 20,000 خانواده از ترس جنگ در کندوز بیجا شدند و خانه هایشان را ترک کردند. مقام ها به طور مشخص گفتند که چه تعداد از این خانواده ها دوباره برگشتند به کندوز؟
تا اکنون این ارقام به نشر نرسیده، اما مردم روزانه در حدود 20 خانه از 30 خانه آمده را ایستن و ایتو دقیق ارقام تا اکنون منابع رسمی نشر نرمودن و در اختیار رسانه هم قرار ندادن.
فاطمه عزیز یکی از نمایندای مردم کندوز در ولسی جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرده که بخشی از کمک‌های اختصاص یافته به نیازمندان در کندوز حیف و میل شده. مقام‌های محلی کندوز در این مورد تبصره کردن، ابراز نظر کردن، میشه تایید بکنن؟
اگرم ما قبلا گفتم که کمک هایی که برخی رسانه ها گفتن که به کندوز رسیده تا اکنون به کندوز کمک نرسیده. ما همین اکنون در داخل شهر کندوز هستم و با مردمم در جریان مصیبه این سوال پرسیدم و از مسئولان محلی هم، اما گفتن که کمک ها آماده گشته که به زودترین فرصت به ولایت کندوز انتقال میگردد، ولی تا اکنون تو ما کدام چیزی را نکنیم که به ولایت کندوز رسیده باشه و در دسترس مردم قرار داده باشند.
تشکر از شما اجمل آریان، خبرنگار ما در کندوز بود که در مورد انتقادها از آنچه روند کمک رسانی به نیازمندان در کندوز خوانده شده می گفت. کندوز پس از اینکه تحت تصرف طالبان قرار گرفت، پس از گذشت 3 روز دوباره از سوی نیروهای امنیتی افغانستان که از حمایت نیروهای بین المللی برخوردار بودند تصرف شد. طالبان با پخش یک خبرنامه گفتند که پس از به دست آوردن اهدافشان در کندوز از این شهر عقب نشینی کردند.
از پیام های شما.
سلام علیکم، من عبدالله ترکمن هستم، از کندوز مزاحمت میشم. برادران اردوی ملی جانشان را فدا کردند، جانشان را سپر کرده، کندوز را در زیر دست خودشان گرفتند برادر جان خند، و بعد از او همین در پشت میزها رشوت خورا، فسادکارا، بدبختا نشینند. به خاطر همین کندوز ما از دست رفته بود. از برای خدا بس است، بس است، رشوت خورا دیگه بس است، بس است، بس است.
ما رحیم الله سنایی از ولایت هلمند به شما به تماس شدیم. ما از مقامات بلندرتبه دولت افغانستان می خواهم که با مردم کندوز لطفاً کمک‌های خود را صرفه‌جویی نکنند.
برادی آزادی سلام تقدیم می دارم. پیام مرا به گوش‌های وزیر مخابرات حکومت وحدت برسانید. قطعاً خدمات مخابراتی در افغانستان به کلی خراب است.
من یک ملازم هستم در لحنه ولایت شریفپور ولسوالی کوهستان ها، یک ملازم مکتب هستم. یک شب ماشین ما حکومت نداره، دو دفعه شدیم ولسوالی طالبان میگیره پس دوباره این ماشین ما رو دامن نمیتونیم، ما غریب رو بس کجا کنیم چیکار کنیم نمیدونم.
تشکر از پیام هایتون. چشم برای دریافت پیام های بیشتر شما هستیم. شنونده ی رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هستید. می رویم به کابل، از نسیم شفق می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به وضعیت امنیتی افغانستان و بحث های جاری در مورد پروسه صلح اختصاص داده اند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی سرمقاله اش را زیر عنوان آرام باشید کابل سقوط نمی کند نوشته است. سرمقاله نویس گفته است که در این اواخر از سوی ستون پنجم یا جاسوسان به نفع طالبان مسلح تبلیغ صورت میگیرد و طالبان فکر میکنند که تصرف برخی مناطق برایشان آسان است. سرمقاله نویس حضور طرفداران طالبان را در شهر کابل و اطراف این شهر موضوع طبیعی دانسته، اما اطمینان داده است که حکومت آنقدر ضعیف نیست که طالبان شهر کابل را تصرف کنند. سرمقاله نویس نوشته است مردم باید روحیه خود را از دست ندهند و با یک صدا در کنار نیروهای امنیتی بیستند و از آنان حمایت کنند. روزنامه غیر دولتی ویسا در صفحه نخستش با کلمات درشت نوشته است که جنگ سالاران سابق بر افراد خود سلاح توزیع می کنند. در مطلب گفته شده است که در ولایت بدخشان، تخار، کندوز و بغلان گروه های افراد مسلح خودسر در حال تشکیل شدن است و به گونه روز افزون تقویت می شوند. نویسنده مطلب گفته است که این گروه ها پس از سقوط شهر کندوز ایجاد می گردند و به باور کارشناسان اگر جلب آنان گرفتن نشود بحران دیگری به میان خواهد آمد. روزنامه دولتی انیس سرمقالهش را به بحث‌ها در مورد پروسه صلح اختصاص داده و نوشته است اگر پاکستان کمک‌های مالیش را با طالبان متوقف سازد، این گروه برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان حاضر خواهد شد. سرمقاله نویس گفته است نواز شریف صدر اعظم پاکستان در آینده نزدیک سفری به امریکا دارد و با اظهارات در مورد همکاری با پروسه صلح تلاش دارد تا دستاوردی برای سفرش داشته باشد. در سرمقاله به نقل از کارشناسان سیاسی آمده است که در یک سال گذشته در مورد صلح در سخنان مقامات پاکستانی تغییر به میان آمده، اما در عمل هیچ تغییر دیده نمی شود. و روزنامه افغانستان در سرمقالهش نوشته است که حکومت این کشور باید ابتکار عمل را در دست گیرد. سرمقاله نویس می گوید حکومت باید به نگرانی های مردم پاسخ بدهد و برای تأمین امنیت مناطق ناامن تدابیر و اقدامات جدی را روی دست گیرد. به باور سرمقاله نویس جلوگیری از حملات مخالفان مسلح در ولایات برای حکومت آسان و کم هزینه است، اما اگر یکی از ولایات سقوط کند تصرف دوباره آن کار دشوار بوده و تلفات زیادی را نیز در پی خواهد داشت.
صدها باشنده ولایت بادغیس علیه طالبان اعلام جنگ کردند. آنها میگویند که در کنار نیروهای افغان در میدان نبرد نیستند و علیه طالبان می جنگند. شاپور صابر گزارش میدهد.
حمله طالبان مسلح به ولایت کندوز باشندگان ولایت بادغیس را آماده جنگ علیه طالبان در این ولایت کرده است. این افراد اقدام به یک خیزش مردمی کرده تا با استفاده از سلاح شخصی خود نیروهای امنیتی افغان را در جنگ علیه طالبان مسلح در این ولایت کمک کنند. محمد شاه حنزله یکی از قماندانان محلی مصمم است تا با تفنگ دست داشته خود جلو نفوذ طالبان در ولایت بادغیس را بگیرد. او میگوید همراه با صدها باشنده دیگر ولایت بادغیس در کنار نیروهای امنیتی خواهند ایستاد تا طالبان نتوانند در این ولایت حاکم شوند.
ما به خاطر ازی سلاح برداشتیم به پهلوی نیروهای امنیتی خوستاد شدیم که یک تعداد از منافقین و یک تعداد خودفروخته های به نام طالب میخواهند که در این ولایت آشوب به راه بندازند و ما با حمایت از نیروهای امنیتی و حکومت محلی بادغیس سلاح برداشتیم تا آخرین رمق حیات میخواهیم که دفاع کنیم. پیام با نیروهای امنیتی است که اونا 100% مطمئن باشند، ملت با اوناست، مردم با اوناست، خدا با اوناست، هیچ وقتی اونا با جنگ نمیبازند.
قمرالدین شکیب سرپرست ولایت بادغیس میگوید همکاری مردم با نیروهای امنیتی میتواند تضمینی در تامین امنیت ولایت بادغیس باشد. آقای شکیب بر رادیو آزادی گفت در این اواخر طالبان در میان مردم تبلیغات را از سقوط بعض از مناطق ولایت بادغیس به دست طالبان را انداختند. او گفت این موضوع با واکنش تند باشندگان این ولایت همراه شده که در نتیجه صدها تن از مردم بادغیس با گرفتن سلاح‌های شخصیشان اعلام کردند که نیروهای امنیتی را در جنگ علیه طالبان همکاری می‌کنند.
بعد از حادثه قندوز یک سری امتشاییات و بعضی افعاد در بین مردم پخش شد که بعد از اون طالب ها گویا که در ولسوالی‌ها یا شهر کلهله بادغیس تهاجم داشته باشند. این مردم هم باز اعلان و اعلام آمادگی کردند. ما در کنار نیروی امنیتی آماده هستیم از ولسوالی قریه شهر و از ولایت خود دفاع کنیم.
ولایت بادغیس جایی که صدها تن از باشندگان آن علیه طالبان دست به ریش مردمی زدند یک از ولایات نارام در افغانستان است. ولسوالی بالامرغاب، مقر و آبکمری از جمله مناطق در این ولایت است که طالبان از نفوذ نسبتاً بزرگی در آنجا برخوردار بوده و رزگاه اقدام به حمله مسلحانه بالای پوسته‌های نیروهای امنیتی افغان می‌کنند. تصرف ولایت کندوز به دست طالبان مسلح در چند روز اخیر همکاری مردم در بعض از ولایات افغانستان با نیروهای امنیتی افغان را بیشتر ساخته است. گرچه در چند سال اخیر بعض از افغانها به خاطر امنیت پایدار در افغانستان خواهان سیم ساختن طالبان به ساختار حکومت افغانستان بودند، اما اتفاقات ناگواری که در ولایت کندوز به طالبان نسبت داده شد این ذهنیت را تغییر داده است. با وجودی که حمله طالبان در ولایت کندوز خسارات جانی و مالی را به غیر نظامیان و نیروهای امنیتی افغان وارد کرده است، اما کارشناسان در غرب افغانستان میگن در پلوی این مشکلات حادثه ولایت کندوز یک بار دیگر نشان داد که طالبان همچنان بر سیاست‌های سختگیرانه دوران حکومتشان در افغانستان پایبند هستند و دولت افغانستان باید متوجه این موضوع باشد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadi-r.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک وکیل همکارانش را به دست داشتن در فساد مالی متهم کرد. عبدالرحیم ایوبی میگوید که شماری از وکیلان از وزرا پول گرفته و به بهانه‌های مختلف بالای آنها فشار می آورند.
مالیش دارم. بیا یک آیات تعیین کنی مالیش نه، یاد پیش مطبوعات مالیش کی از روز اول تا به امروز پول گرفته. لیست چه دارم. اگر جرات کردم میتانی فرمان در متعلق سگاب بزنی مالیش دارم. لیست دارم از روز اول یک روز به ایجندا و تمام مطبوعات لایب باشه. ما میارم این همیجا لیست نام شمی گرم ولا بار کمت که برای ما تمام میشه.
این نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه این سخنان را در نشست عمومی دیروز ولسی جرگه ابراز کرد. نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان می گوید که این موضوع را بررسی می کنند. او در صحبت با مقیم نایب در این مورد بیشتر گفت.
بخیر، در این مورد ما تصمیم میگیریم که باید میام چیز آسناد که داشته باشه رعایت کنه. اگر نه معذرتم بخواه تا دیگه در موردشان در اصول وظایف داخلی قانون داریم، انشالله طلب پدی خواهند شد. سرویت وکیل صاحب آسپیشان خواستن باید اول بیای اسناد خود رعایت کنه، بعدن شاید روزی چهارشنبه که مجلس عمومی ما داریم پرداخت و کمیته رواسا هستن در اونجا میخواهیمش. اگر اسنادش معاصر بود یا دلایل داشتن خود مجلس عمومی ارائهش میکنیم. اگر اسناد داشتن بازدن کمیته رؤسا دستشان فیصله میکنه که چی رقم او را انشاءالله تعالی روزی چهارشنبه برتان معلوم خواهد شد.
خب طرز عمل شما دقیق مرحله به مرحله بعد از اینکه فرضاً اگر اونا اسناد ارائه میکنن شما همیجا بررسی میکنین یا ایرا به مراجع قانونی دیگر مثل سارنوالی و محاکم ایجار ارسال میکنینش؟
اول خب یقینا برتان گفته میتونیم که اکثریت شاید شما شاهد پا باشین که اکثریت مردم همی ادعا را کردن، خوی اسناد پیش نکردن، صرف یک ادعا بود. امروز بدر ما که کدام ادعا را کردن، کلگی وکیلا تقریبا ما که جلسه ختم شد در دفتر ما آمدن، گفت جدا از رعایت اداری می خواهیم که این افر اسنادهای خود پیش کنه اگر واقعیت داشتن. اونجا در طرز العمل هستن، قانون از همگی بالاتر هستن، نو انشالله تعالی میره بررسی خواهند کردن. اگر چیزی نبود ای با صرف یک فردی نیستن، ای خانه ملت هستن، باید توهین نشوا، باید خودشان جزا ببینه.
هدف ما هم همیست که بعد از این که اگر اسناد اینا ارائه کردن نتانن و این قسم ادعاهایی که بنیاد نداشته باشه او هم در خانه ملت، ای خو از لحاظ قانونی تقریبا جرم شناخته میشه، همونطور نیست؟
واقعا در ای خو کدام شکی نیستن، باید این رقم نمیشد. فعلا حالات مملکت ما شما را که میبینیم، دشمن از هر گناه کار میکنه که خدا نکرده پارلمان مردم امرای پارلمان چیز کنه بیتیماد بسازه یا نماینده پارلمان امرای اولوس بیتیماد بسازه. این گپش انشالله تعالی بررسی خواهد شد و انشالله ما بررسی میکنیم. هیئت اداری وظیفه داره که فردا بخیر ما امرای کمیته رؤسایی را بررسی خواهند کردیم.
نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام تا 7 صبح روی همین موجها شنیده می توانید. رسیدیم به نیمه این برنامه، 11:30 به وقت کابل شد. همکارم لیزا حیدری با فشرده خبرهای مهم با شماست.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که فشارهای کشورهای منطقه و فرامنطقه بر پاکستان سبب شده تا مقامات آن کشور بر میانجیگری در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تاکید ورزند. در حمله انتحاری در ولایت قندهار یک پلیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشته است. زیاد دورانی سخنگوی پلیس این ولایت به رادیو آزادی گفت که این رویداد حوالی ساعت 9 امروز در محل تلاشی پلیس در منطقه سری بغل در ولسوالی میوند این ولایت رخ داده است. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که گروه های صحی به ولایت قندوز اعزام و ادویه انتقال یافتند. سازمان عفو بین الملل یک گروه ملیشه‌های کردی سوریه را که از حمایت آمریکا برخوردار است به ارتکاب جنایت جنگی متهم کرده است. و رهبر جبهه نصره سوریه روی حملات انتقام جویانه در برابر آنچه قتل کورکورانه مسلمانان سنی توسط متجاوزین روس خوانده تاکید کرده است.
تفصیل این خبرها را در صفحه اینترنت ما بخوانید و بشنوید. آدرس ما www.azadiradio.com. رسیدیم به پایان پخش خبرها، گزارش ها و صحبت های این برنامه. در ادامه این ساعت ابتدا هوای تازه و بعد تعقیب آن زن و زندگی را بشنوید.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. آیا می فهمین ازدواج های اجباری چه پیامد های ناگواره داره؟
چون مسئله خویشاوندی بود و ننگ و ناموس و گپا بوده. بچه ازدواج کرده ولی هیچ خوش نبوده با دختر. دختره همیشه لتو کوب میکرده.
دخترم خوش راضی نبود در ازدواج، ولی خانوادهشون دخترون فروخت دیگه از خاطر پیسه دیگه.
به خاطر روی قسمت از مغزش تا سیاه گشته بود از تشویش و جگرخونی. چه اصلا احساس خوش.
بر حال این معزل با روانشناس و علمای دینام سخنان داریم که در گزارش این هفته برنامه هوای تازه به نشر خواهد رسید. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. دوستای عزیز، در کنار سایر معضلات و خشونت ها، یکی هم ازدواج های اجباری و ناخواسته است که جوانان هم از دختر و پسر در افغانستان به دلیل عرف و عنانات ناپسند قربانی ازدواج های تحمیلی میشن. بعضی از خانواده ها فکر میکنن تنها کسایی هستند که میدونن رای سعادت و خوشبختی فرزندانشان کدام است و برای که اونا را در دنیای خوشبختی ببینن از هر شیوه جهت وادار کردن به ازدواج اجباری استفاده میکنن که متاسفانه گرفتار سرنوشت های غم انگیز میشن. بهشته محصل سال دوم پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل حکایت زندگی یکی از دختران اقاربشان میکنه که جبرن تن به ازدواج ناخواسته داده و با چه مشکلات روانی دچار شد.
یکی از اقارب ما بود که دختر خود سن بود، در خارج ازدواج کرد به خواست فامیل خود. وقتی که در خارج رفت اونجا با اون نفر خوش نبود، راضی نبود و همشون دیگه دور از وطن بود، کسی نمیشناخت در اونجا کدی باشن، اقاربش نبود. به خاطر روی قسمت از مغزش تا سیاه گشته بود از تشویش و جگرخونی. او زندگیش مثل دوزخ است براش، هیچ اصلا احساس خوشی نداره به خاطر اینکه به خواست خودش نبود، به خواست فامیلشون. فامیلش فقط به پیسه فکر میکرد، به پول فکر میکرد. فکر میکرد که این پیسه دخترشون خوشبخت میزد، در حالی که او وقتی که در زندگی پولداری و پیسه داری و آرامی رفت، چون آرامش فکری نداشت، نهیجه برش یک مشکل را ایجاد کرد که بالاخره تا باعث مشکلات روحی شده بود و تا قسمت از مغزش سیاه شد.
در در بسیاری از مناطق افغانستان بیشتر خانواده ها از امو دوران کودکی به فرزندان خود می فهمانند که حق انتخاب امسر داینده ندارند. زیرا رسم و رواج و عنانات حکم می کند که حق ازدواج جوانان به دست و خواست والدین می باشد. عبدالکریم احمدزه یکی از جوانانی است که حق انتخاب همسر آینده خود نداشت و به خواهش فامیل ازدواج کرده.
افغانای ما که هستک به خواهش فامیل و به خواهش پدر و مادر خود ما ازدواج کنیم و بی از و ما نمیتونیم که به خواهش خود ما امرای کدام دختر رابطه بگیریم و او را برای پدر خود بگویم که ای را برای ما بگیرین. ما که عروسی کردیم به خواهش فامیل ما بود، فامیل ما مور انتخاب کرده برای ما و ما مورد او چیز نگفتیم.
اما زحل نصرت برخلاف نظر عبدالکریم احمدزی می خواهد تکیه به نظر خود کرده و به خواست خود ازدواج کند.
چون زندگی من است قرار است که تا آینده من باشم که خانواده تشکیل میدم، من هستم که خانواده شوهر من تحمل میکنم، پیش میبرم. بعد از او باز نظر خانواده را، خانواده هم مهم است، ولی اونقدر که نظری خودم مهم است، نظری که بفهمم با کی ازدواج میکنم، چی رقم ازدواج میکنم، چی رقم خانواده میخواهم تشکیل بدم، چی رقم خانواده را پیش میبرم، نظری خودم فکر میکنم مهم تر است.
برخی از خانواده ها تصور میکنند محبت و علاقه میان دختر و پسر پس از ازدواج به وجود میآید. پس به همی استدلال فرزندانشان به ازدواج های ناخواسته مجبور میکنند. عرف و عنانات ناپسند، حاکم بودن زور و مطرح کردن ننگ و ناموس هم یکی دیگه از دلایل است که یک جوان تن به ازدواج های ناخواسته میده. بیاین در این مورد چشم دید شماری از جوانان بشنویم.
جوری بودن با هم که خوب تفاهم میتونستن، اگر مثلا با دوستی و محبت ازدواج میکردن میتونستن تفاهم داشته باشن، ولی فقط به خاطر از اینکه مادرش و پدرش بالای از او بچه تحمیل کرده بود که باید با همین دختری که ما میگیم تو ازدواج کنی، چون مسئله خویشاوندی بود و مسئله بود که مثلا ننگ و ناموس و گپا بود، بچه ازدواج کرده ولی هیچ خوش نبوده با او دختر. دختر همیشه لتوکوب میکرده، همیشه آسیب میدیده. دختر بیچاره میالم هست و او هیچ راضی نیست از زندگی خود، همیشه شکایت میکنه.
اسم من یاسین است، از ولایت غزنی هستم. یک از دوستای من بوده که خاندان بچه پولدار بوده، با زمان خواستگاری دختر که دخترم خوش راضی نبود در ازدواج، ولی خانوادهشون این دختران فروخت دیگه از خاطر پیسه دیگه. و هم در این فکر بودن که آینده دخترمون خوب است چون پیسه دار بچه گوشنا نمیمانه، ولی از دل دختر خبر نداشت دختر دلش چی میخواه. همیشه هم آخرا بسیار در خرابی کشونده. یک اولاد از بچه من که آخرا بچه هم دشت مانده، چون بچه من آخر نایم سنیر سر بشت میرسید زن نا مر آخر بچه مثل یک گدار کلان شد. زن شوهر جدا شد دیگه، طلاق گرفتن.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
به اساس گفته های روانشناسان، انتخاب همسر، رشته تحصیلی و مسلک خیلی مهم است که یک جوان در طول زندگی خود باید به او توجه جدی داشته باشه. شرف الدین عظیمی استاد روانشناس میگه زندگی بر اساس جبر، مقام و پول دوامدار نبوده و ازدواج های اجباری از نگاه روانشناسی یک ازدواج ناکام بوده و پیامدهای منفی را به بار میاره.
کسانی که بر اساس میل خانواده، اجبار، در سن کم، بر اساس موقف، بر اساس دلسوزی، با اساس رحم، با اساس غیرت اینا ازدواج میکنه، اینا مجبور هستن در نهایتش از ازدواج خود سرد میشه. این ازدواج را ما در روانشناسی یک ازدواج ناکام و ناسالم میگیم. اولادهای این خانواده و این زوج در آینده یک زندگی موفق و آینده خوب نخواهد داشت. اینا رنج خواهد برد، بیشتری خشونت ها در این می خانواده خواهد بود. تعدد زوجین یا امکان عروسی دوم هم میره در این خانواده ها. خیانت ها در این خانواده اوج میگیره، جنگ های خشوع و عروس در این خانواده بالا ها میکشه، محکمه و محکمه بازی در این خانواده رواج پیدا میکنه، زمینه سازی معمولا در این خانواده ها با مداخله مساعد میشه، به خاطر که در اونجا محبت، سازگاری، تفاهم، تشویق، رسیدگی به نیازها، توجه به همدیگر در اونجا در نهایت عشق نیست. پس وقتی که در این یک خانواده اینطور معیارها و اصول نبود، هر کس به خود حق میده که در خانواده اینا دخالت کنه و اینا متاسفانه یک زندگی بدبخت و نارام و منفی و نامطلوب خواهد داشت و از زندگی لذت نخواهد برد، نتانه که زندگیشون موفق نخواهد بود، بدها بیماری روانی دیگه هم دچار خواهد شد.
دین اسلام هم ازدواج‌های تحمیلی یا اجباری را کار ناروا تلقی میکنه و اسلام بر دختر و پسر حق انتخاب همسر داده. استاد نورالله کوثر عضو دینی اکادمی علوم افغانستان میگه نکاحی که بغیر رغبت و اجبار باشد اسلام قابل قبول نیست.
هرگاه ایجاب و یا قبول بدون رضای جانبین صورت بگیره، طبعا در شریعت اسلامی هیچ اصل نداره و این نکاح نکاح باطل است. نکاحی که بغیر رغبت و بغیر رضایت باشه، چه از مرد چه از زن، به هر طرفی که باشه اجازه نیست. و می جهت است که اسلام ازدواج‌های اجباری را نمیپذیرد زیرا و ایره یک پدیده منفور و منحوس میدانه. صرف در موضوع کفاعت و هممثلی شریعت اسلامی برای ولی حق داده که ولی انتخاب را اگر میکنه برای پسر یا دختر به اراده و اجازه خود پسر کسی را انتخاب شود که هم خانواده ها هر دو نشرمان و هم از طرف رعایت همان آزادی های ارادی دو جوان دختر و پسر شود، هم اراده از اونها را شریعت آزاد گذاشته و در پهلویش هم برای ولی ارزش گذاشته. چنانچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای علی رضی الله تعالی عنه فرمود که یا علی کانک ترید فاطمه، علی گویا که فاطمه را انتخاب میکنی، فاطمه را میخوای. علی رضی الله تعالی عنه شرمید، باز بار دوم مراجعه کرد، باز هم نتوانست. پیامبر رسول برای گفت که علی تو فاطمه را میخوای، خود پیامبر فاطمه را برایش پیشنهاد میکنه، فاطمه را برش میده. اینا مواردی است که شریعت اسلام دو طرف قضیه را هر دو را حق انتخاب میده.
جوانی که به اساس میل و خواسته خود ازدواج میکنه یکی از نشانه های هوشیاری او بوده و باقی عمر با خوشبختی سپری میکنه. این سخنان شرف الدین عظیمی استاد روانشناس بود که در ادامه چنین افزود:
در قدم اول خو او دختر و پسری که به اساس میل خودشان ازدواج میکنن در خانواده اونا معمولا مسئولیت پذیری خواهد بود. دوم، در این خانواده ها معمولا چون به اساس میل ازدواج کرده، ازدواج به اساس میل یک نشانه هوشیاری است، پس اینا میتونه که بقیه زندگی خوده هم به اساس هوشیاریشان پیش ببره. یعنی اگر فعلا سازگار است، فعلا هماهنگ است، فعلا تفاهم از بینشان، ما باور دارم که 70% به خاطر زندگی آیندهشان میتونه که تفاهم، سازگاری و میل داشته باشه. و از این که بین اینا احترام خواد بود، رسیدگی و توجه به یکدیگه خواد داشتن، به نیازهای یکدیگه خواد رسیدن و در کل تلاش خواد کردن که به خاطر مداخلات بیرونی به یک شکل سنگر مشترک داشته باشن و بتانن به خودکفایی، به خود آگاهی و خودشگفایی برسن.
پس یک جوان چگونه میتونه خواست و نظر خود در مورد انتخاب همسر به دیگران به خصوص والدین اظهار کنه و از کدام رای اسلامی پیش بره؟ بازم از استاد نورالله کوثر عضو دینی اکادمی علوم افغانستان میشنویم.
خاطر نجات از این اشتباه بهترین رایی است که به عنوان مشوره پیشنهاد کنن برای اهل خانواده و ایر شرط اسلامی اجازه داده، پیشنهاد کنن که مرا بر فلانی به ازدواج بدی یا فلانا برام بگیری، از نگاه شریعت هم عیب نداره و از نگاه اجتماعی هم بسیار وقاحت و چشم سفیدی هم پنداشتن نمیشه. منتها اگر در قلب خود پنهان نگاه کنه و روزی که خانواده برخلاف میل ازی تصمیم بگیره اون روز باز اظهار کنه، فکر نکنه که بسیار فایده داشته باشه. به خاطر جلوگیری از این از هم پوشیدن شیرازی خانواده و فامیل، بهتر میدانم که هرگاه دختران یا پسران کسی را که مورد نظر داشته باشند میتونن به اعضای خانواده خود آزادانه در لباس ادب و حیا با اونا پیشنهاد کنن، با هر کسی که دهنش میتونه به او باز شوه و با کسی که میتونه آزادانه پیشنهاد کرده بتونه به اون اعضا پیشنهاد کنه که ما میخواهیم زندگی خود را با فلان دوام بدیم. و این موضوعی است که شریعت را تایید میکنه، در عرف اسلامی هست.
پس با امید روزی که دامن ای همه معضلات و عرف و عنانات ناپسند از کشور برداشته شود، برنامه هفته هوای تازران با گفتن وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه که هم شنیده و خوانده میتونین برنامه را خاتمه دادن. تا نشر برنامه بعدی میگیم خداوند یار و یاورتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از نمیشه.
من اولی هر زن که از خود دفاع کنه عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، آرزوی سلامتیتان را داریم.
اجازه سلام دادم. دندانم به برنامه دادم. تو دیوانه سی. باشتر کشیده دادم. من نمیشه فردا دادم دارم. مویای ما میکنم، دختره که ما میزنم دندان میکنم، در قفص هستم، تارکی سرم دم
سایکوز دیوانگی است.
بعد از ولادت اختلالات سایکوتیک است.
ده ای هفته موضوع بیماری سایکوز است یا حالت جنون در زنان را بخصوص در دوران بارداری و بعد از ولادت و بحث میگیریم. با زنانی که با این مریضی دست و گریبان هستند، رفتار شوهر و خانواده شوهر با اونا چگونه است؟
نام چی است؟
نام سرایا.
چند ساله؟
سرایا دلیل. 5 ساله شده ایم. دندانم به برنامه شده. دندانم اقل دندانم به خشش کده. بخاطر اگه دیوانه سو سر درانه وزیر من دادن. وقتی دیوانه سی پشتوک تشیر دادنم. نه خانه بهتیم قیب و قیب و قیب و قیب و قیب مرار پیز برو میشه. یعنی تو مگه تو کش کنم مرمی رو فایر میکنم. از خانه بچه های مرار برو میکنم. بچه هم رو فایر میکنم. بچه هم زیاد و رقی زیاد و رقی زیاد. بخاطر دیوانه شده ایم. من نمشه فلاد علم دار مونده ایم. دختر ریزه هم دختر شد.
گپ های سرایا مصاب به بیماری سایکوز را شنیدیم که تکلم آشفته و پراگنده داشت. ای خانم 1 سال از عروسیش میگذره و حالا 1 نوزاد 10 روزه داره و در شفاخانه صحت روانی بستری است. فرزانه باشنده ولایت لوگر که مادر ای خانم جوان است میگه دخترش در سن کم ازدواج کرده و خانواده شوهر با دخترش رفتار خشن و بسیار بده داشته.
ای دختر کمستان خورد خوازگار زیاد دارست. اقتصاد من ضعیف بود. پدرش گفت دختر بده که از قمیمار میبانداری خلاص شدیم. تقریبا 2 ماه خطش خوب بودن. بعد 2 ماه دیگر میگفتن کلیب اکس هایت بده. البته کالایت پیش مادرت میبری. دیگه کاسه که میکرده دیگش نمک مندخون. خمیرش نمک مندخون. مخصوص سر زی بانگیری میکردن. رویه خراب میکردن زیاد جنگ میکردن. مرا مجبور کردن یک روز آمدم خانه شون. گفتم کمی هر چیزی کم بود. مرا بگوید به عوض 1 جوره 4 جوره برتون میارم. مادرش گفت بخه قریه را سر جمع کو که میگه پدر مادر را خوب لات کنیم. از یک خانه من 3 روز بعد خبر شد دخترکم دیوانه شده.
حال به تلک خوردم داره؟
ها در روزه تلک داره. پیش از ولادت هم بود بازی 10 روز بستر بودیم باز یک ذره خوب شو پس بردنش خانه با بانک با تفریم میبریم خانه که بردن دیخینا آوردندش باز پیش سعید ببر مولا آوره هیچ پایده نکرد تفلکش هم پایده شد در ولادت زیاد ایوره خدا دو میزد فلانی مرزد بستاری مرزد قطع چوب در سر نزدن بعد از ولادت غال مغال زیاد که سرزی کردن باز یک گشته این مرز سر بزرده کرد از زده بودندش تفلک پیش اورش است میگه که اینجا بیاره این مرز زیره میگیره
ای مادر میگه از پذیرفتن دخترش شوهر و خانواده او خودداری کردند و در مصارف و تداوی او نیز سهم نمیگیرند.
اما دفعه اولش هم مامایش از زنگ زدم دخترکم آورد کابل بستر کردن رسد روانی. دفعه دیگه برای یک ملا رفته بودیم باز ملا دو گشته خواسته بودش. باز خودم آوردم از لوگر تا اینجا. این گشته سوم دیگه رستم جواب داد گفت که ببرش گفت ما دیگه نه پیسه داریم نه پول داریم فامیل شوهر جواب داد.
نیلم خانم دیگه که در شفاخانه صحت روانی بستری است 4 فرزند داره. او کودک 1.5 سالش را در آغوش داشت. ازش پرسیدم که با این بیماری چی حالات را تجربه میکنه.
امی تارکی که میشه دلم قید میشه
خودم میزنی بزور
زارم میتم میگم نکو میگم خوب میکنم میگم نکو میگم تو میکنم خوش هستی باش کنیستی مویای ما میکنم دخترکم ما میزنم دندان میکنم میگم اگه در تارکی خانه خود قید کنم حال دینه روز 6-7 نفر مرا مکم گرفتن امی تانست تو دیده بودم که من در قفص هستم تارکی سرم دم قفص خودم میزدم و دخترکم زده بودم و دکتران را زده بودم کنشم.
او میگه بیشتر اوقات صداهای را میشنوم اما به من میگن که تو مکر میکنی. روز قبل کودک 1.5 سالش را لط و کوب کرده و به دور پرتابش کرده. از این رو طفلش نیز از حالت خوب صحی برخوردار نیست. با گفته خودش هر بار در زمان حاملگی و بعد از ولادت روزهای بیشمار گرسنگی، خشونت و لط و کوب را در خانه شوهر سپری کرده. تا به این مرحله از مریضی سایکوز رسیده.
تا گکم دگانگی 1.5 ساله شب مادرم میره آورد برام میره تا که تانستم زدم اینجا انداختمش گزلکش کردم اینالی گشتانده میره شب فتر مادرم 13 ساله دادیم شوهرم لطکوب میکرد زیاد فامیلشون بادشون زیاد بود تا جایی که میتونستم میکردم تا جایی که نمیتونستم مویای من میگرفت از منزل 3 روی اولی میاوردیم
کشکده
تو ناتک میکنی میتونیم بکن نمیتونیم بکن تا 2 بجه شب خانه را بشوی پاک و جور کن از ملای آزان صبح وقتر بخی او نداشتن پیپشان چک چک هم یامد میگه فامیل دمی درون بیلر بگی تا هر واده صبح که پر شد توی نمینجا باشه که این وظیفه ات از برچی هستی از هر ایوان جدا جدا لطشه خوردیم.
با برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
و اما بیماری سایکوزیس چگونه یک بیماری است و در چه حالات از زندگی شخص بروز می کند؟ ایمل صافی دکتر معالج در شفاخانه صحت روانی کابل با توضیحات دهی باره.
سایکوتیک دیساردر از جمله اختلالات یا امراض شدید روانی بوده که در تصنیف بندی اختلالات روانی در بخش نخست میآید. امی خود ساختمان روان از مختلف ساختارها تشکیل یافته که از جمله اول تفکر است، گفتار انسان است، رفتار انسان است که تنظیم میشه، احساسات انسان است، دیگر ادراکات است. در قسمت سایکوزیس همی هستی مرکزی اختلال در تفکر موجود می باشد. فکر شخص که مصاب به اختلالات سایکوتیک روانی بوده باشد مختل می باشد. میشه که در پالیزی رفتاری مریض خراب شود، احساسات مریض همی خود عقل پراگنده میشه. مثلا در فکر یک چیز میه، رفتارها دیگه چیز تنظیم میشه، ادراکات که میشنوه و دیگه چیز میشه یا میبینه یا لمس میکنه، عواطف شخص خراب میشه در مقابل اولادش، در مقابل فامیلش، در مقابل حوادث المناک، در مقابل حوادث خوشی. به طور مثال شخص عقاید باطل پیدا میکنه که به دلایل منطقی اصلاً نیست، میگه مادرم مرا میکشه، و سر از اینکه استادگی میکنه که مادرم برای ما توطئه میچینه، برای ما زهر تیار میکنه، حتی پدرم مرا میکشه. یا که دو نفر دورتر در بین خود صحبت میکنن، فکر میکنن دوباره ما گپ میزنن، یا مثلا فکر میکنن که ما زیاد ثروتمند هستم در حال که هیچ چیزم نداره. دیگه این اختلالات جنونی است. کدام مدت است؟ متوسط مدت است و دراز مدت است. که در کدام مدت است؟ یک روز تا یک ما دوام میکنه، بعد از مریض کاملا جور میشه، ممکن باز بسانتر عملات شروع شوه یا نشوه، و دیگه از یک ما بالاتر تا پنج ما مثلا ادامه پیدا میکنه که به نام اسکیزوفرنی فورم یاد میشه، و دیگه به نام اسکیزوفرنیا که سندرم کلینیکی خطرناک و مرضی است که او باز دائم العمر ادامه پیدا میکنه و شخص مصاب به اختلال جنون میباشه. اما میتونه که توسط دواها رفتار، گفتار و تفکر مریض کنترل شوه تا صدماتش به خود و به جامعه نرسه.
دکتر صافی افزود بیماری سایکوزیس از جمله بیماری هاست که به افراد به شکل ارثی میرسه و بر علاوه خشونت و بدرفتاری نیز میتونه در تشدید و بروز این بیماری نقش مهمی داشته باشه.
در اختلالات سایکوتیک زیادتر فاکتورهای ژنتیکی و ارثی مطرح بحث است. یک فاکتورهای مشتعل کننده است که تشدید میکنه، زمینه مساعد میکنه برای اختلال. میشه که خشونت ها، اختلافی ها، مشکلات، یک شخص که از لحاظ بیولوژیکی مساعد باشه میتونه که اینا میره مصاب به اختلال کنه. اما میشه که اینجا به صفت فاکتورهای مساعد کننده و فاکتورهای تشدید کننده عمل کنه. توسط تحقیقات بین المللی که صورت گرفته هر دو جنس مساویانه مصاب میشه و خانوما رسیت به دکتر نمیارن، زیادتر به تداوی سنتی و اینیگاپا میبرن که نتیجه گرفته نمیتونه. اختلالات سایکوتیک در خانم ها تداویش نتایج خوب داره نسبت به مردها. عوامل مختلفی است که تحقیق امیال هم سرش جریان داره.
گفته نیست اگر بازن در دوران بارداری خشونت فیزیکی و روانی صورت بگیره و هم پروسه ولادت توسط دایه ها صورت بگیره و یا ولادت به طول بینجامه و به ناحیه سر و پیشانی طفل صدمه برسه، بر علاوه صدمه به مادر، امکان بیشتر مصاب شدن نوزاد به مرض سایکوزیس وجود داره.
وقتی که خانم حامله باشه و در خانواده در روز خشونت باشه، در روز فشار روانی بالای مادر باشه، اینمی مادر امی طفل که در بطن خود کلان میکنه، این مساعد است به اختلالات خلقی، از او جمله به اختلالات افسردگی. وقتی امی طفل با وزن کم تولد میشه، به وقت تولد میشه و یا در وقت ولادت صدمه میبینن و یا در وقتی که در بطن مادر است و برخورد فیزیکی با مادر صورت میگیره و راست مریض صدمه میبینه، چانس از این زیاد است که طفلا در آینده که تولد میشه و در نتیجه ضربه مغزی مصاب به اسکیزوفرنیا شوه، امکان داره که شخص مصاب به سایکوزیس شوه. سایکوزیس دیوانگی است. یک چیز دیگه است به نام پست پارتوم سایکوزیس یاد میکنه و بعد از ولادت اختلالات سایکوتیک است، در ابتدا خانم‌ها پیدا میشه.
در بیشتر خانواده های افغان به سبب نداشتن آگاهی و عدم سواد کافی و توقع بیش از حد از عروس، حتی در حد بیماری های شدید روانی، مانند یک انسان نرمال و صحتمند توقع کار و رسیدگی به همه امور خانه و فرزندان را دارند. در غیر او با رفتار خشن و گفتار نیشدار مشکل مریض را بیشتر می سازند. کرشنا صمدیار موظف در شفاخانه صحت روانی آگاهی از این مریضی، رفتار مناسب و حمایت افراد خانواده خانواده و به خصوص شوهر را در تداوی و بهبود زنان مصاب به سایکوز یا جنون و افسردگی شدید مهم و ارزنده میدانند.
مریضان روانی که هستند مثل مریضی جسمی نیست که همگی بفهمند. تنها خود مریض درک میکنه که اگه او یک رفتار غیر عادی از خود نشان میده، او را بعضی از فامیلا چون آگاهی ندارند بر از او میگن این مکر میکنه. این همین مکر گفتن بالای روی مریض بسیار تاثیر داره و مریض به حالت بحران میکشونه. مریضی که بستر میشه او را بر روانشناس هم پایوازش و هم خودش معرفی میکنه. روانشناس اونجا برشان تمام آگاهی ها را میده و پایوازش که چگونه از مریضت مراقبت کنی. بعد از اینکه مدت تداوی ماده بستر تمام میشه دیگه خانه میبری باید چی رفتار امروز از ما داشته. نظر به سطح سوی فامیلا فرق میکنه. بعضی از فامیلای ما هستن وقتی که در خانه میرن پس دوباره اونم رفتار خود چی میکنه. ما داریم تو مریضا پس دوباره که مریض میاد به فولاد اونم قرار تداوی که ما کردیم دوباره به اون مقدار تداوی نیاز داره که پس به اونم مرحله برسه.
اختلالات مریضی سایکوزس و یا هر مریضی روانی و افسردگی در برگیرنده نامطلوب ترین رفتار هاست. از دید روانی ای بیماران همیشه مجموعه پراگنده از بیوفایی، بیعدالتی، تحقیر و تهدید دیگران را در حافظه خود دارند و به مجرد دست دادن ای احساس به اونا رفتار پرخاشگرانه از خود نشان میتن. پس امنیت و صحت از نیازهای اساسی انسان است. در واقع ارضای بسیاری از نیازها تابع فراهم شدن امنیت فردی، اجتماعی و صحت جسمی و روانی است. به امید روز که زنان افغانستان از سلامت کامل جسمی و روانی برخوردار بوده و در تمامی فعالیت‌های سالم جامعه سهیم باشند. دوستان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین آدرس های پستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدار.
Oh no.